أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در مشکات دوم بحث فیض مقدس به میان آورد، یعنی مقام تعینات. در مشکات اول بحث فیض اقدس بود و مقام الوهی، در فیض مقدس که همون تعین اول است بحث سر اینه که در عالم تعینات و مخلوقات عالی ترین مخلوق عقل اول است و تمام بحث در این مطلع ها با نظر به عقل اول بحث ادامه پیدا میکنه. رسیدیم به اینجا که عارف و حکیم در نسبتی که با عقل اول پیش میارن خب فرق میکنه. حکیم به عنوان صادره اول عقل اول رو مطرح میکنه، در صورتی که عارف اصلا بحث صادره وسط نیست براش. بعد فرمودن که خب بله، در اگهتون باشه در مطلع شش بحثو به اینجا کشوندن که چطوری وقتی حکم وحدت غلبه کنه دیگه هیچ کسرتی وسط نیست. اون طرفش سالک به جایی میرسه که جمع بین کسرت و وحدت میتونه بکنه، به این معنا که حق خلق را از حق حق میتونه جدا کنه، که مطلع شش بیش از این نمیخواست این تذکر را میخواست بده با اون ظرایفی که از محی‌الدین شاهد آورد. اما هنوز بحث در این که ما جایگاه عقل اول را چطوری ببینیم، نقش و حضورش رو در عالم چطوری ببینیم، بحث رو باید ادامه بدم. در مطلع هفتم که مورد بحث امروزمونه، حرف اینه که خب یه قاعده‌ای در بحث معرفت و نفس داشتیم اگه یادتون باشه، که مجرد هر اندازه مجرد بودنش شدیدتره خب حضورش در عالم بیشتره. عقل اول در مقام مخلوقات از همه مخلوقات تجردش شدیدتره. اگه یادتون باشه گفتیم بقیه ماهیات گرفتار نسبت‌ها هستند و به همون اندازه محدودند، محدودیت براشون پیش میاد، تعلق دارن به نسبت‌ها. خب هرچه ماهیت اینها ضعیف‌تر و نسبت‌هاشون کمتر باشه خب اون به صادره اول، به مخلوق اول نزدیکتره. خود مخلوق اول چی میشه؟ خود مخلوق اول هیچ کدام از این نسبت‌ها و تعلق‌ها رو نداره. خب یعنی چی؟ یعنی از نظر درجه وجودی در مخلوقیت شدیدترین درجه وجودی رو داره. خب مگه شما نگفتید که ماهیات حد وجود است؟ خب اگه یه چیزی وجود شدید باشه به همون اندازه ماهیتش ضعیفه. خیلی قاعده خوبیه، نگران دارید برای خودتون. حضرت حق که عین وجود است اصلا ماهیت نداره. عالم ماده که از نظر درجه وجودی پایین است، کثرت شدید است، حد زیاد داره. ماهیات حد وجود است. پس جایی که وجود نازل است ماهیات شدید است، چیستی ها زیاد است، کثرت زیاد است. خب جایی که وجود شدید باشه ماهیات رقیق است. خب حالا عقل اول که شدیدترین وجود در موطن مخلوقیات داره، رقیقترین ماهیت رو داره. وقتی رقیقترین ماهیت رو داشت حضورش بیشتره. محدودیت‌هایی که عالم کثرت دارن به جهت ماهیات و شدت ماهیات خب نداره. نتیجه چی میشه؟ وقتی شدت وجودش شدید است، وجودش شدید است، ماهیتش رقیق است، حضورش بیشتر است. همون بحثی که داشتید که هرچه مخلوق مجردتر باشد حاضرتر است. خب حالا این بحث یعنی میخوان در مطلع هشت و مطلع هفت و مطلع هشت، یعنی مطلع هفت و مطلع هشت، این باب معرفتی را باز کنن که نسبت عقل اول با این عالم چه نسبتی است. از ظریف‌ترین معارف بشر است. اینا اون معرفتی است که اگه انسان پیدا کنه به اصطلاح میگن روحیه انبیا نصیبش میشه. و اگه میبینین خب سلوک، عبادات، ماه رجب، روزه برای بعضیا خیلی شیرین است و قربونش میرند و اینا، چون روی کردشون درسته، از طریق این عبادات هی نسبتشون با اون روی کرد که در ابهام است به تفصیل تبدیل میشه. یعنی کی باید روزه بگیره؟ یه نظر معرفتی یا نظر شرعی، خب اون که حق میخواد. ولی حق با این در حجاب است، در اجمال است. خب هرچه عباداتش، عبادات شرعیش دقیق تر باشد و به جا باشه، حق زلال تر براش جلوه میکنه، به اصطلاح تفصیل پیدا میکنه نور حق. این معارف یکی از ارزشاش اینه که منجر به این میشه که عبادات انسان معنای دقیق‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کنه. خب فعلا پس ما می‌خوایم این بحث رو داشته باشیم. عقل اول به عنوان عالی‌ترین مخلوق چه نسبتی با این عالم داره؟ خب شما حالا بعداً خودتون فکر می‌کنید خب این عقل اول به یه معنا همون قلم اعلاست، چون خداوند از طریق عقل بر عالم میریزد الطافشا. خب به یه معنا خب خودتون هم میگید اولین صادر، اول خل مخلوق عالم در هستی وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه هست و آله. خب اینا دیگه بعد از این که معنا و جایگاه عقل اول معلوم شد، اون زاویه های متفاوت نگاه به اون حقیقت است. خب نسبت عقل اول با بقیه مخلوقات چه نسبتی است؟ نسبت حضور عقل اول بر اساس آمادگی مخلوقات، بر اساس هویت مخلوقات، به یه معنا از عالم بالا تا عالم پایین همه صورت عقل اولند. عقل اول بر اساس اون نحوه تجردش که کامل ترین تجرد در عالم خلق است، در عالم مخلوقیت است، خب در عالم حاضر است. به چه نحو حاضر است؟ به نحو صورت مخلوقات. اینا میخوایم یواش یواش بحث کنیم. خب متن رو نگاه کنیم. می‌فرماند که امید، مطلع هفتم، امید که خداوند تو را به جبروتش هدایت کرده و به لطف خود راه‌های ملکوتش را بنمایاند، حال که شأن و جایگاه این حقیقت عقلی را شناختی و دانستی این حقیقت در نهایت تجرد از مکان و مکانیات بوده است. اینا بحث شد به هم دل، چون دوباره یادمون باید بیاد هرچه مخلوق در نسبت بیشتر باشه خب در محدودیت بیشتره. اون عقل اول که نسبت‌های اینجوری من نسبت به شما پیش میاد برای محدودیت، عقل اول که چیزی در کنارش نیست که نسبت‌ها پیش بیاد. پس عقل اول به ادله‌ای که فرمودن در نهایت تجرد از مکان و مکانیات بود و نهایت تنزیه از تغییر زمان و زمانیات را دارد. و زمان چیه باز؟ زمان هم نسبت به حرکت هست، حرکت هم که باز خودش یه نوع نسبت هست. من نسبت به شما حرکت داشته باشم، آخرش حرکت در ذات خودش یه نوع قوه و فعل داره، یه نوع از این به آن داره. برای عقل اول هیچ کدوم اینا نیست. پس بنابراین هیچ زمان و مکان براش نیست، هیچ محدودیت مکانی و زمانی نداره. تعبیرشون قشنگه. و این که ماهیت آن در انیت آن فرو رفته، خیلی حرف خوبیه، همون که عرض کردم، یعنی هر اندازه وجود شدید باشه ماهیت رقیقه. خب حالا اگه وجود در مخلوقیت کاملترین وجود باشه، رقیقترین ماهیت داره، فقط ماهیتش در همین حد است که مخلوقه. نسبت به خدا که مخلوق نی، عقل اول تعبیر خیلی خوبی است. بزرگانم فرموده بودند که ماهیت عقل اول در همین حد است که مخلوق است، یعنی نسبتش با خدا در چیه؟ خدا مخلوق نیست، این مخلوق خداست. ممکن است بگون خیلی محدودیت است، نسبت به خدا خیلی محدودیت است، هیچی نیست، چون مخلوق خدا که باشد پس در ذات خودش هیچی نیست. اما محدود نسبت به بقیه مخلوقات هیچ محدودیتی نداره. خیلی خوبه، حالا آروم آروم ببینیم به چی میرسیم. پس این جمله رو نگه داریم. و این که ماهیت آن در انیت آن فرو رفته، یعنی فقط بودن است. انیت یعنی بودن، فقط بودن است. فرقش با خدا خب چیه؟ خب بلکه بودن حضرت حق از خودشه، بودن این از خداست. اما چی دارد از نظر محدودیت؟ هیچی. تمام این کسرت ها و تعلق ها و نسبت ها برای عقل اول نیست و نور وجودش بر ظلمت ماهیتش چیره گشته. این حرف قشنگیه، یعنی ماهیتش که اون محدودیت شدت وجودش باعث شده که این محدودیت اونجا رقیق شده باشه، خیلی چیز قابل اشاره و چشمگیری نباشه، بلکه به دلیل تجرد از حقیقت و نفسیت خود به عوالم غیب و شهادت احاطه دارد. ببینید به این نتیجه میرسید یا نه. اصلا شما فرض کنید که هیچ بارقه دینی هم نداشته باشین، عقل شما برسوند شما را به جایی که اون صادره اول هیچ محدودیتی نداره. وقتی هیچ محدودیتی نداره کجاست؟ همه جا. چجوری همه جاست؟ مثل این دست من که کنار این لیوانه، این که اینجوری همه جاییست که در مطلع هشت میخونیم که احاطش احاطه وجودیست. فعلا حالا این سطر رو گم نکنیم. بلکه به دلیل تجرد از حقیقت و نفسیت خود، یعنی هیچ گونه نفسیت و جزئیت و محدودیت ندارد، مجرد است از همه این چیزا، به عوالم غیب و شهادت احاطه دارد، مثل احاطه مشیت بران و غیر آن، که اینا رو الحمدلله تو مصباح‌های مصابیح مشکات اول خوندید که مشیت حق به اطلاق حق موجود است و تمام عالم ظهور مشیت حق است. خب اگه اون بحث خوب داشته باشید، این احاطه رو اینجا ایشون خیلی خوب اشاره دادن. اونجا گفتیم تمام عالم صورت مشیت حق است، یعنی یه مشیت نداریم یه مخلوق، مشیت همه عالم است. خب حالا وقتی عقل اول هیچ محدودیتی ندارد، احاطه بر همه عالم دارد، به چه شکل احاطه داره؟ مثل احاطه مشیت در عالم، یا حالا با هم بحث میشه بعدم. بعد نکته دیگه چی؟ و در آن جریان دارد، یعنی حالا احاطه دارد بر عالم، مثل احاطه‌ای که این سقف این اتاق بر ما داره، یا نه احاطه‌ای که مثل نفس شما در بدن شما. بعد اینم قبول نداریم ما، یعنی احاطش احاطه سریانی است. به ادلین یک کدوم از این ادلا اگه گم شد میگون چرا، یا تصورتون غلط میشه. اینکه بعضا میگن یه کاری کنید ادله عقایدتون رو بدونین، باعث میشه که تصورتون نسبت به عقایدتون درست بشه. خب وقتی که میگیم که ماهیتش رقیقه است و محدودیت نداره و احاطه داره، پس چه نوع احاطه‌ای داره؟ احاطه سریانی در همه جا داره، نه احاطه‌ای که محیط و محاط مطرح باشه. بله، و در آن سریان دارد، جریان و سریان حقیقت در حقیقت. این خیلی تعبیر خوبیه، بعدن هم میخواییمش. یادتون باشه سریان مجرد در عالم مادونش سریان حقیقت هست در رقیقت. مثال ساده، این نور پایینی رقیقه نور بالایی است. حالا نور بالایی در نور پایینی سریان داره به چه معناست؟ یعنی خود همینه. ولی نوریست که اینجا در این مرتبه مادونم جاریست. میگم حقیقت نور در رقیقه خودش چطوره؟ سریان داره به نوریت، نه به دوگانگی. این سریان حقیقت در رقیقت خیلی کمک میکنه. گاهی میگن یه علمه که کلی میشه باش حرف زد. شما یه خود فکر کنید حقیقتی ما داریم که این حقیقت رقیقه ای داره، وجود. وجود حقیقتی است که تشکیکی است دیگه، مرتبه داره، رقیقه داره. حالا حقیقت وجود در رقیقه خودش یعنی مرتبه نازلش چه نوع حضوری داره؟ خوب اسم بکن سریان، سریان بد نیست، اما به جردی که دوباره سریان که میگیم احاطه با محیط و محاط نباشه، با خوبه جالبه بریم جلو. بله، بلکه بهتر است بگوییم که آن حقیقت عوالم است، یعنی عقل اول حقیقت عوالم است، یعنی هرچه از عالم بعد از عالم عقلم گن عالم نفس، حالا ما میگویم ملکوت، از عالم ملکوت و عالم ملک تمام این عوالم حقیقتش چیه؟ حقیقتش عقل است. به چه دلیل؟ خب به دلیل خوبی که رسیدید، چون عقل ماهیتش رقیق است، حضورش شدید است، محدودیت نداره، احاطه داره، احاطش هم احاطه سریانی است. پس هرچه در این عالم هست حقیقتش چیه؟ همونه است که باطن این عالم، سریان این عالم رو در بر داره، در عالم سریان داره. میگویم حقیقت عوالم است عقل، و این عالم سایه آن و آن روح عالم است. خیلی تعبیرات خوبه است. این عالم سایه، سایه به همون معنایی که اونا به یه اعتبار نشون میده، به یه اعتبار در حجابش میبره. مگه اینطور نیست؟ یعنی تمام این عالم سریان عقل است. شما همین این بهار و تابستون اینا چیه؟ روح این بهار و تابستون چیه که این جو، این طبیعت اینجوری میشه؟ همش عقله، عقل در عالم جاریه. خب اما همین بهار که اینقدر قشنگه، خب به یه معنام حجابه دیگه، نمیذاره اون حقیقت باطنی خوب ظهور کنه. خیلی قشنگ ظهور کرده است، اما آخرش سایه است. اون روح اینه. انشاءالله خدا هی کمک کنه بهمون که ما که میشناسیم اون روح را، به جای این که اینا ببینیم دنبال اون بگردیم، اونا ببینیم آباش اینا ببینیم. ها یه وقت ما این مشکل ما داریم، هنوز مصیبت ها بشر داره، که حالا برفرضم که شما بخواید بحث عقل را براش بکنید و بگون حقیقت عالم است، روح عالم است، وقت میخواد پیدا کنه تو این کسرت ها به زحمت میفته. اما میشناسید که اون عقل خودش با اون عالم مرتبط بوده. اگه بتونید از اون طریق بره، خب بعد هر چی ببینید اشاره از اون میبینید. حالا دومیش هم میشه گو، همون تو فلسفه میگن برهان انی و لمی، از همون جنس است، اما بحث عمیق‌تره. بله، و آن روح عالم است و بقیه قوا و جسم آن، و بقیه قوا و جسم آن، یعنی تمام این کثرت ها صورت جسمانی عقل هست. مثال همین طبیعت ها که زدی صورت جسمانی عقل هست. حالا اگه این دیده داشته باشید، وقت ببینید چقدر قشنگ میشه که شما به جای اینکه طبیعت رو به میل خودتون به هم بزنید، طبیعت رو آماده میکنین که اون روحش رو ظهور بده. چطوریه؟ باقبان عاقل سعی میکنه طبیعت رو آماده کنه که باطنش رو ظهور بده. علم انبیا از این جنسه. دنیای مدرن چون از علم انبیا فاصله گرفت، اومد به جایی که با عقل عالم وجود زندگی کنه، اومد اون عقل را ترک کرد، از بین برد، به این بحران ها افتاده است. بحثش خیلی جدیه، چون همین مبانی که اینجا پیدا کردید و باش میتونید این مسئله رو داشته باشید که آیا یه نوع زندگی هم هست که اون عقل وحدانی جاری در عالم مدیریت کند همه جا را، اون عقل را برگردونیم به زندگی های فردی و اجتماعی و طبیعیمون. خب این تنها راهه. وقتی فهمیدین دیگه این تنها راهه، دیگه به اصطلاح امروز هیچ وقت تحت تأثیر روح استکباری قرار نمیگیرین. روح استکباری که سیاسی نیست، اول فرهنگی است. یعنی میفرماد و امستکبر و اونهایی که استکبار کردن حرف پیامبر را نپذیرفتن. خب استکبار یعنی چی؟ یعنی گفتن خودمون میتونیم مدیریت کنیم، خود عقل وحدانی باطن عالم رو میخوایم چه کار؟ این شد که شما میبینین امروز بشر باش رو بروه. خب حالا شما چاره ای ندارین جز که آزاد از این، تا اونجا که میتونی آزاد از این مدیریت فرهنگ استکباری که در تکنولوژی حاکم شده است، تا اونجا که میتونی باید آزاد زندگی کنیم. ازش که نمیتونیم، اما یه وقته که ما منتظریم، یعنی یک افق دیگه ای رو میشناسیم که بیاد. اینا میگن فرهنگ انتظار. انتظار نظر به یک حقیقت دیگه ای دارد و منتظره، برای همین دیگه با شیفتگی دنبال این فرهنگی که عقل شیطانی بهش میگن، فاوست به قول خودشون. اونا خودشون هم دانشمنداشون قبول دارن که الان عقل شیطانی تسخیر کرده از قلب بروکرات ها را، یا تکنوکرات ها بهتره بگم، تکنوکرات ها را میگن فاوست گرفته از قلبشونه، یعنی شیطان داره مدیریت میکنه. متفکر همین شکسپیر اینا از همین جنس حرفا دارن. خب تا اینجا خوب اومدید که پس عالم در حالت طبیعیش جسم عالم عقل است. و خلاصه این که آن حقیقت جهت وحدت عالم و خلاصه این که آن حقیقت جهت وحدت عالم و عالم جهت کثرت آن است. خیلی حرف خوبیه. یه حقیقت هست. خب حالا اون حقیقت، این عالم رو نگاه کنی، یک جهت وحدانی داره که اون حقیقتش است، عقله. حالا اون عقل رو نگاه کنی، تنزل کرده است، شده است این عالم. پس این عالم جهت چیه؟ کثرت اون حقیقت است. پس اون حقیقت جهت وحدانی این عالم است و این عالم جهت کثرت اونه. کثرت هم که میدونین معناش در نگاه حکما چیه؟ یعنی نزول. تنزل میگن کثرت. کثرت هرچی تنزل پیش بیاد، خب کثرت پیش میاد. بلکه آن حقیقت، بلکه آن عالم در صورت وحدت است و عالم همان عقل در صورت کثرت است. بلکه آن حقیقت، اون حقیقت چیه؟ عالم در صورت وحدت. خوشا به حالتون که اینجوری عالم رو نگاه کنی، خوب دقت کنی. یعنی میشه این عالمی که ما میبینیم روبرمونه، اون جنبه وحدانیش رو ببینیم. خب آره، من این مثال میزنم. ببینید شما همه اینجا نشستید، خب به ظاهر کثیرید دیگه، ولی یک چیزی در همه شما که اینجا نشستید هست، به نام اینکه در ارتباط با کتاب مصباح الهدایه امام وحدانیت دارید. خب حالا کدوم ما داریم میبینیم؟ خوب دقت کنیم. یه وقته که ما تعلقمون به کثرت هست، اون جنبه وحدانی شما میره در معنا. در معنا، خوب دقت کنید، در شهود نیست، در معناست. یه وقت تعلقمون به وحدت هست، این کثرت شما میره در چی؟ در معنا. واقعا ما شما رو که نگاه کنیم، ما که همدیگر رو نمیشناسیم، شخصیت هامون زن بودن و مردان، ما اینا رو نمیبینیم از همدیگه. ما یه چیز میبینیم، اون که میبینیم راستی، یعنی شهود میکنیم، میبینیم، داریم میبینیم با نفس ناطقتون میبینید، اگه دقت کنید جنبه وحدانی دونه دارید میبینید. خب کسی که کثرت رو آزاد شده باشه، غلبه بر غلبه نداشته باشد بر غلبه نداشته باشد کثرت بر اون، همین حالا عالمو که نگاه میکنه چی میبینه؟ جنبه حقیقت وحدانیش هم میدن. همین حالا هست خودتون چطوری شما جنبه وحدانیتون الان مد نظرتونه؟ رویت هست ها، رویت هست، نه اینکه فکر باشه و نه شما رو، اما حالا دارید رویت میکنید همدیگه رو به معنایی که یه وحدانیتی هست، نمیذارین کسرت ها تعلق شما را بگیرید، متعلقه به کسرت های جمع نیستید، متعلقه به وحدانیتید. همینجا هم یواشکی بگم، این که میگن بعضی عرفا انگار دیگه خیلی حواسشون پرت گیجن، نه گیج نیستن، از این تیزی های به اصطلاح میگن تو کوک رفتن و فضولی کردن بخوایم همه چی را بدونیم، نه اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، به چه در نمیخوره که من بدونم اسم شما چیه، چی کار هستی، نه مال من شما نیست که، هر کس مال خودشه. ما به ابتلا اگه باشیم خب باید اونا بدونیم، اما بی خودی نباید ما این چیزا رو بدونیم. نکته خیلی خوبیه، بلکه آن حقیقت عالم در صورت وحدت است که از این بهتر نمیشه حرف زد. یعنی این عالم، این عالم که در این زندگی در این عالم هستید، اینم درخت و دریا و اینا، این همه حقیقت است. صورت وحدانی این عالم همو عقل است و عالم یعنی دریا و کوه و دشت همون عقل در صورت کثرت است. خب این همونه که ایشان میگن وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. این خیلی معرفت بزرگه، چون ما این معارف ها زیاد نمیشناسیم نمیتونیم اینجوری با هم دیگه حرف بزنیم. مگه نه که شنیدن میگن گاهی یک شب ره 100 ساله را طی میشه کرد، تو معارف همین طوره. چون شنیدی، نمیخوام یه مثال این که دارم میگم، ولی حتما دارین امیرالمومنین علیه السلام میفرمان در حین احتضار وجود مقدس نبی اکرم منو بغل کردن ساعتون، یه مدت کمی بعد علم اولین و آخرین رو بهم دادن، از هر علمی 1000 علم منفتح میشد، باز میشد. خب پس معلومه یه جور دیگه هم میشد این عالم رو دید که کثرتش عین وحدت باشد، وحدتش عین کثرت. حالا همین رو هی رشدش بدین چی میشد؟ ما دیگه اونا رو نمیدونیم چی میشد، ولی از همین جنس هست، از جنس وحدت در کثرت و کثرت در وحدته. ولی همین هم خیلی حرف دارد، خیلی درجه داره. بعد میفرماد شیخ عارف کامل قاضی سعید قمی رضوان الله تعالی علیه در بسیاری از کتاب‌ها و رسائلش، از جمله کتاب شرح الاربعین دارن ایشون، اونجا میفرماد، میفرماید یه جمله خیلی خوبی دارن، ان نفس عقل بالعرض و نفس بالذات. خیلی حرف خوبیه. میدونین که عقل وقتی تجلی کنه میشه نفس، یعنی تنزل کنه میشه نفس. خب حالا شما نفس چیه؟ تنزل یافته عقل است. خب حالا این نفس ذاتن نفس دیگه، ولی بالعرض چیه؟ عقل است. ذاتن نفسه چون که نازل شده است، حقیقتش الان نفس است، در ذات خودش نفس است، اما به یه معنا چیه؟ عقل است. تعبیر ایشونه که ان نفس عقل بالعرض، این نفس یعنی این مرتبه ناز، اینجا منظور نفس نفس کلی است، کاری به نفس ناطقی من و شما نداره با. نفس کلی که تنزل یافته عقل کلی است، می‌فرماد این نفس همون عقل است، بالعرض. چرا بالعرض؟ بلکه در ذات خودش خب نفس است. پس به اعتبار اینکه عقل نشون میده خب عقل است، اما به اعتبار ذات خودش که مرتبه نازله عقل است خب نفس است. پس درست شد ان نفس عقل بالعرض، به اعتبار اینکه عقل نشون میده اما خودش عقل نیست، و نفسون به ذات، نفس عقل بالعرض و نفس بالذات. و در کتاب شرح توحیدشون، توحید صدوق رو شنده مرحوم قاضی سعید قمی اونو شرح کرده توحید صدوق را. اونجا هم یه جمله خیلی زلال و دقیق داره، میفرماد امتصل العقل ای الامر الالهی فتصور به صورت نفس الکلیه لتصویر الماده. میگه خوب امتصل النفس، امتصل العقل ای الامر، یعنی این عقل فرمان برداری کرد، امتصال امر کرد، امر الهی را. خب خدا بهش گفت چی؟ گفت تجلی کن به صورت نازله. خب حالا که تجلی کرد چی ظهور کرد؟ نفس ظهور کرد. بفرماد امتصل العقل، عقل فرمان الهی رو پذیرفت، امتصال کرد، فتصور به صورت نفس. مثال تو اون روایت حدیث جنود عقل و جهل چی یادتونه؟ گفتن که به عقل فرمان داد که برو، رفت، پس امتصال کرد رفت. حالا به عقل دستور میده که تنزل کن، همین که تنزل کنه چی میشه؟ نفس میشه. حالا اگه بازم تنزل کنه خب میشه عالم ماده، در نهایت هم میشه عالم ماده دیگه. پس عالم ماده هم همون عقل است که تنزل کرده است به امر الهی. امر الهی هم مقام کن فیکون است، بهش گفت بشو و شد. میفرماد امتصل العقل ای الامر الالهی فتصور به صورت نفس الکلیق، پس نازل شد به صورت نفس کلیه لتصویر الماده، برای که ماده بالاخره به وجود بیاد. یعنی جسم، عالم جسم در واقع جسم عالم عقل است، اینجوری میشه. بعد حضرت امام ادامه میدن و ایشان هرچند به همین اندازه بسنده کرد که یعنی تصویر عقل فقط به صورت نفس اومده است، چون فرمود فتصور به صورت نفس کلیه، اما علم به مراتب وجود و ملکوت غیب و شهود آنچه را ما در خصوص تصویر عقل به صورت جسم یعنی همون ماده ذکر کردیم نیز نتیجه میدهد. میفرماند که بالاخره مرحوم قاضی سعید قمی بیشتر میخواست بگه که این نفس همون تجلی عقل است. شما میفرماد نه، بیش از این هست، حتی این عالم ماده تجلی عقل است. حرف خوبیه. و این مقصود گذشتگانی همچون افلاطون الهی و استاد مشایان در اصولوجیا. دوباره تذکر بدم، اصولوجیا گفتیم مال کیه؟ مال فلوتین است، چون بعدا اذیت میشین. جنس این حرف اصلا جنس حرفای ارسطو نیست. فلوتی همون به افلاطون نزدیک است و افلاطون اینا بیشتر جنبه عرفانیشون غلبه داره تا جنبه به اصطلاح مفهومیشون. حالا کاری نداریم، چون جمله رو که یکو میبینید میگون یعنی چطوری آخه ارسطو این حرفا رو زده باشه. نه، میفرماند که و این مقصود گذشتگانی همچون افلاطون الهی، یعنی خود افلاطون و استاد مشایان ارسطو، که این استاد مشایان ارسطو، ارسطو استاد مشایان هست ولی صاحب اصولوجیا نیست، اصولوجیا مال فلوتین است. خب حالا جناب فلوتین صاحب اصولوجیا چی میگه؟ از هبوط نفس به عالم پایین حرف میزنه. جناب فلوتین یه خیلی آدم عجیبی بوده، ایشون میگه همون نفسه که هبوط کرده است، اومده است و شده است این عالم. خب عقل هبوط کرده است شده از چی؟ نفس. نفس هبوط کرده است شده از چی؟ این عالم. هرچند بله، هرچند برهان از حدوثان از ماده حکایت دارد، که این یه بحث مفصلی است. خب حالا نفس که هبوط کنه بشه عالم ماده، با اون بحث چطوری میخواین بخونید که النفس و جسمانیت الحدوث؟ اینجا اشاره به همون داره مگه نه؟ ببینین، هرچند برهان از حدوث آن، یعنی حدوث نفس، از ماده حکایت داره، حدوث گفته نه معلولیت. حرف درسته، ان نفس و جسمانیت الحدوث، ولی همون جا میگیم چی؟ میگم عالم بالا تجلی 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 میکنه بر اساس حرکت جوهری در بستر عالم ماده، نفس ظهور میکنه. پس این نفس یه جنبه عقلانیت داره، یه جنبه نفسیت. جنبه نفسیتش از عالم ماده است، از نفس و جسمانیت و لدوز. جنبه عقلانیتش چی؟ از همون جنبه قدسی غیبی است. اما میخوان تذکر بدن که ما قبول داریم که یه وجهی از نفس جسمانیت و لدوز است، ولی اون جنبش که نفس کلی تجلی عقل کلی است، اون جای خودش هست که نیاز نیست الان ما وارد بحث بشیم. یه اشاراتی بعدن توی یکی از اون بحث آینده داریم. بعد ایشون میفرماد این جناب قاضی سعید قمی این نکته‌ای که گفته از خود اصولوجیا گرفته است. می‌فرماید و آنچه این عارف قمی بیان نموده از سخنان گذشتگانی همچون این فیلسوف بزرگ گرفته شده، که ایشان در میمر اول اصولوجیا میگه چی؟ جناب فلوتین میگه النفس انما هو عقل، میگه نفس همون عقل است. تصور به صورت شوق، یعنی به صورت شوق در اومده است، شده است نفس. اینا من دقت کنین عرض خواهم کرد، نفس در مقام خودش اگه به خودش نگاه کنه که همه چی هست، چیزی کم نداره. اما حالا اگر که به مادون نگاه کنه، یعنی ببینه که مراتبی از این میتونه ظاهر بشه. حضرت حق چه خلق کردن، با چه عد، با چه حالی خلق کردن؟ با حال شوق خلق کردن. حضرت حق برای خودش که کامله، ولی نظر کرد که در آینه مخلوقات کمالاتش رو ببینه. شوق نظر به خودش در آینه مخلوقات فلسفه خلقت است، بحث شده است. میان که جناب فلوتین میگه جریان خلقت از طریق نفس هم همین طور بود، که نفس با شوقی که درش ایجاد شد که خودش رو در آینه مادونش ببینه خلقت شروع شد. جمله رو میخونیم، النفس انما هو عقل تصور به صورت شوق، یعنی عقل تصور کرد نفس را به صورت شوق، بنابراین خلقش کرد و همینطور مادونش. بعد حضرت امام می‌فرماند که این سخن وی در همین المیمر بالاترین و بیشترین تأیید را بر سخن ما دارد. جناب فلوتین در همین میمر دهم بحث اینجوری بحث میکنه، اینا کمک میکنه که بحث نقطه روشن بشه. انها یعنی ایه نفس لمشتقت الاسلوک، چون نفس مشتاق سلوک گردید. سلوک یعنی چه؟ یعنی سیر کنه به مراتب دیگه ای. و الا ان تظهر افائیلها، و این که بخواد فعلهای خودش را ببینه، آثار خودش را در آینه های مادون ببینه. تحرک من العالم الاول، من العالم الاول اولا، اولا حرکت کرد اومد به عالم اول، یعنی مرتبه مادون. ثم الى العالم الثانی، ثم الى العالم الثالث، هی اومد مرتبه مرتبه نازل نازل شد. غیر انها و ان تحرکت و سلکت من عالمها الى ان تعتل عالم ثالث، جز این که وقتی حرکت کرد و سلکت و سیر کرد از عالم خودش به عالمای پایین تر تا عالم سوم، فان العقل لم یفارقها، عقلم با خودش اومد یا نیمه؟ یکی از دقایق حرفای عرفاست، ولی شما توی اصولوجیا میبینید.
من اینجور مثال بزنم، تو معرفت و نفس خوندین دیگه، گفتیم که من میبینم، یادتونه؟ گفتیم درست است که قوه بینایی یکی از شؤونات نفس است، ولی ذات شما یا نفس شما همانم که قوه بینایی در صحنه است، خود ذات نفسم در صحنه است. بر همین میگن چی؟ من میبینم. جناب فلوتین اینجا همینه، میگه درست است عقل اومده پایین، اومده است نازله شده است به عوالم دیگه اومده، ولی عقل این مراتب و نفس رو که نفس مراتب پایین را هم طی کرده است، عقل این نفس را در همه این مراتب چی؟ رهاش نکرده. خب و بهی فعلت ما فعلت، و به نور عقل، حالا ببین چقدر به دردت میخوره، و به نور عقل هرچه در عالم واقع شد واقع شد. یعنی الانه اگه شما یه اسفنج هم میبینین گوشه یه دریا، چی در صحنه است؟ عقل در صحنه است. خیلی نفس اومده پایین 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 اومده از عالم ماده شده است، یا بگو نفسی نفس اسفنج دیگه خیلی نزدیکش به ماده، ولی شما میبینین تماما عقلانی است. بعد حضرت امام میفرماند که و در کلمات ارزشمند او، یعنی منظورش فلوتین، مطالبی که مقصد ما را برساند و به مطلوب ما اشاره کند بیش از حد شمار است، مخصوصا در باب نوادر در المیمر دهم. هر کس بخواهد میتواند به این کتاب ارزشمند مراجعه نماید. میدونید که کتاب اصولوجیا ترجمه شده است ولی، ولیش را دقت کنید، اما قبل از آن بایستی تحقیق کاملی از رمزهای این گروه و رجوع به اهل آن بنماید، چرا که برای هر علمی اهلی است. این تذکر حالا خوب ببینید میخواد نتیجه، بهونه‌ای بوده است که یه حرف خوبی بزنه. این حرف درسته. یعنی شما وقتی که اصولوجیا رو میخونید یا بقیه کتابای عرفانی رو میخونید، حتی مثنوی رو میخونید، واقعا گاهی گیج میشین. من دقت کردم دقیقاً اون جایی که عصبانی ان یه عده از دست مثنوی ها، میگن آقا این نمیدونم سنی بیدینه، بعد میبینین دقیقاً عمیق ترین حرفاش همونجا زده است، اما اصلا کسی متوجه نمیشه. متوجه خب علم خاص خودش است. همه اینا همینطوره. شما دقت کردین این روایت ها. خب این روایت ها اگه روایت از معصوم است دیگه، الحق و خلقون و الخلق و حق، خودم دیوونه میشه، خدا مخلوق است، مخلوق خدا. ولی وقتی زبان این اولیا رو داشته باشیم، خب نه میبینیم خیلی معارف تو همین جا که گیج میشیم داره. حضرت امام میفرمان و مبادا که به آن و امثال آن به خودی خود رجوع کنی. یه قاعده است که نه تنها برایت بیفایده است، بلکه سرگردانی و گمراهی یه تو را افزایش میدهد. به نظر بو علی سینا شیخ الرئیس توجه کن که میگوید چی؟ یه تیکه از شیخ الرئیس میارن. من از طبیعیات و ریاضیات و طب جز اندکی نزد استاد نخوندم و در مدت کوتاهی بدون سختی خود مسائل ران را حل کرده و بر حل آن بدون مشکلی پیروز گشتم، اما در الهیات از آن چیزی نفهمیدم، مگر پس از ریاضت ها و توسل به مبدأ حاجات و تضرع و درخواست باطنی به برآورنده درخواست ها. حتی یک مسئله آن را 40 بار مرور و مراجعه کردم و از آن چیزی نفهمیدم، تا اینکه از حل مسائل این علم ناامید شدم، تا اینکه با رجوع به مبدأ کل و گریه و زاری به درگاه خداوند متعال که همه چیز به دست اوست، مسائل آن برای من کشف شد. رفت پیش استاد یا نرفت؟ نرفت. خب بازم حل نشد. حالا میخونیم با این همه اشتباهات شیخ الرئیس در این علم بسیار زیاد است که در مراجعه به کتاب‌های وی آشکار می‌شود. اتفاقا ملا صدرا در اسفار جلد 9 18 اشکال اساسی آورده است که شیخ متوجه این مسائل نشده است. بعد امام میفرمایند وقتی حال شیخ الرئیس آن نابغه بزرگ و اعجوبه ستور که در تون ذهنی و تیز هوشی همتا ندارد چنین باشد، حال دیگر افراد معمولی چه خواهد بود؟ این نصیحتی است از من به برادران ایمانی خودم که مبادا نادانسته به ورطه هلاک و سقوط بیفتن. چند تا مسئله را من دلم میخواد همینجا عرض کنم. اولا یادتون باشه که امروز تاریخ بشر تاریخی نیست که بر اساس دانایی‌هاش عمل کنید. خوب دقت کنید، اکثر اینا که خلاف شرع میکنن کمتر از ما اثبات خدا و معاد اینا بلد نیستن. دیدین که ما خودم دانشجوهایی داشتیم قشنگ براشون معاد و دین و همه رو ثابت میکردیم، یک ذره هم چکشون نمیگزی بازم هم آدم. پس امروز دانایی هایی که بشر داره منجر به این نمیشه که بر اساس داناییش عمل کنه. تو هر چیزی ها، تو هر چیزی بر اساس دلش عمل میکنه. امروز بشر بشری است که بر اساس دلش عمل میکنه. داستانی هم داره، خیلی هم بحثش میکنه. یه اشاره شد اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، عرض کردم که تاریخ طاهر تاریخ سوبژکتیویته است به اصطلاح. عجیبم هست اگه اینا روش کار کنید، نکات ظریفی داره. پس اگر مرحوم آوینی هم یه نکته خوبی داره که بشر بر اساس دلش عمل میکنه نه بر اساس قلبش. خب اگر تاریخ اینه، این دیگه به عهده شما. خوب دقت کنین ببینین چیه. اگر بر اساس دلمون عمل میکنیم، اگر دل نورانی نشد بر اساس دل ظلمان یعنی هوس عمل میکنیم. امروز هم اینجوریه. امروز شما بین سه تا راه نموندید، یا عقلانی یا عرفانی یا نمیدونم چی عشقی فساد و هرزگی. نه، امروز اگر کسی بر اساس قلب نوری عمل نکنه، اون عقلانیت و اطلاعات عقلیش نجاتش نمیدید. مقدمه بسیار لازمه شما بخواید عرفانم بخونید اگه عقلانیتتون قانع نشد که خب نمیدین جلو، اون که بحث جداست. به عنوان طریقیت که میخوام، خب حالا اگه اینجوره که امروز روزی است که باید با قلب نورانی عمل کرد، حتما عرفان امروز تاریخ ما را مدیریت میکنه. حالا مصیبت ما عرفان شد. همین عرفان که امروز ضرورت تاریخ است، اگر با مقدمات دقیق همطور که امام میگه و قدم به قدم با استحکام جلو نریم، همین است که میبینیم. یعنی بازم فایده نداره. اینه که الان من که اینجا نشستم بین دو مشکل یا بین یه مشکل و یه غیر مشکل گیرم. یه مشکل نیست که خب ما بحث علنیش میکنیم، میام تو مجامع علنی میگیم. این حسنش چیه؟ که مردم بدونن که این معارف رو هست. خب این خوبه. بدیش چیه؟ طرف میاد یخده میشنوه یخده نمیشنوه، یه رو میاد یه رو نمیاد، بعد دنبال میکنه نمیکنه، بعد هم میگه من خیلی چیز بلدم. این خیلی خطرناکه. من مشکل آقای دکتر سروشیدم. بنده مدتی ازم با هم بودم، نشستیم صحبت کردیم، جلسه داشتیم، حتی من شاگردی ایشون رو توی حرکت جوهری داشتم. بعد متوجه شدم که دقیقاً اون جای اصلی که استادی مثل آیت الله جوادی نیاز داشته است، ایشون غنی بوده. عجیبم مستعد است دیگه، هوششه که دیگه همدون تجربه کردید. من از ایشون پرسیدم که آقا شما این شعرها رو چطوری حفظ میکنی؟ گفتم من هی اراده نمیکنم حفظ کنم. ایشون میگه من همونطور که میخونم یه بار بعد اونم دیگه بلدم. حالا شما با ما مقایسه کنید، ما نه اما ده بارم که بخونیم بعدم یادم میره. این استعداد و این تیزهوشی نهج البلاغه قرآن دقت کردیم، ولی دیدم اونجایی که باید مطلب و دقیق دنبال کنه، خدا میدونه اصلا بحث من سیاسی نیست، من دقیق اونجا زمین خورده است و نتونست. حضرت امام میفهمد یا وارد نشو، یا اگه وارد میشه باید خیلی دقیق و حساب شده و پخته و دست با یه حساب و کتابی نظمی اندیشه. من به همین روشی که بزرگان ما برای ما گفتن ما وارد بشیم. اینو از این جهت عرض کردم که ببینین شما نه امروز میتونین از عرفان غنی باشید، مسائل این نسل بی عرفان حل نمیشه، نوم با این عرفان دست و پا شکسته ای که بعضیا دارن مسئله حل میشه. خدا انشاءالله به نور الهی توفیقمون بده که با حس نورانیتی که از طریق ماه رجب نصیبمون میشه، این افقی که عرفان جلو ما میگذاره رو بتونیم حس کنیم. شما در ماه رجب یه چیزی بالاتر از این مطالب گیرد و میاد و اون حس حقیقت هست. و اگه این روی کرد و دنبال کنید، ماه رجب ماه بسیار ارزشمندی هست. حضرت امیرالمومنین میفرمان از اون وقت که پیامبر فرمودن که این دو ماه رو وز کنید به ماه رجب، به ماه رمضان، فرمان من دیگه ترک نکردم. انشاءالله خدا به من شما به حقیقت امیرالمومنین توفیق بده که بهترین عباداتی که در این ماه خداوند نصیب اولیاش می کند از ما دریغ نفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.